Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. روز سه‌شنبه 30 خرداد 1402 و اول ذیحجة الحرام 1444 20 ژوئن 2023
متن ندارم
بچه‌ها،
این اینجوری چیزی.
آها، این الان متن میاد براشون نمیاد، این الان تو اینجا هست چون صفحه به اشتراکه. اگر اینکه
الان اشتراک صفحه این بود
اینه که این الان درست شد؟ تصویر هست؟
بله، درست
شد. از شما درد بخ... بیست جوان بیست بیست و سه درس 163 فقه ارزیابی، حکم ارزیابی سخت. اما باید این 160 را بنویسیم اینجا. شاخص های سختی فقه الحدیث. مسئلتون همچنان دنبال حکم ارزیابی سخت و طاقت فرسا هستیم. یک صحیحه هست، علی ابن ابراهیم عن ابی عمیر عن حسین ابن نعیم الصحاف عن وریح المحارمی عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان علی ابن الحسین یقول که سیره باشه، انی لأکره للرجل ان یعافا فی الدنیا یعافی فی الدنیا فلا یصیبه شیء من المصائب. خب این حدیث در اصول کافی طبع اسلامیه جلد 2 صفحه 256 هست. میگه انی من امام سجاد، جمله اسمیه با تأکید، همانا من، این کی هست؟ سخنگوی شرع، نماینده شارع، خلیفه شارع و معصوم، قولش فعلش حجت. یه آدم معمولی نیست، یه مدیر معصوم. معروفه که ایشون مدیریتش خیلی خوب بوده، به طوری که دستگاه یزید رو پشیمان کرد و هماهنگ کرد با آهنگ انقلاب کربلا. و البته ولو او مجبور شد، خب نشان از یک کسی است که تهدید رو به فرصت تبدیل میکنه. یه مدیر خیلی عالی هست. با اون منبری که رفتند و اون سایر موارد. این تلویزیون هم میشه درستش کرده؟
بله.
یه نیاز نیست دیگه؟
نه، اینجا جمعیت زیاد باشه.
وچه استدلال عدم میخونیم، ولی حالا ببینید. اول یه فرد مدیر، تازه ایشون بردگان زیادی داشت برای آزادی، زمانشون اسلام رو به توسعه بود، اسیر زیاد میگرفتن. یه مدرسه رو انداختن که این بردگان رو توانمند میکردن، آموزش میدادن، مستبصر میکردن و اقصا نقاط جهان آزاد میکردن، انرژیشون رو میفرستادن، کادر سازی میکردن. چون برده به معنی این نیست که مثلا یه مثل نعوذ بالله یک فرد صفر، بلکه اینا هر کدوم تو کشورشون دارای یک سری تخصص ها و مهارت ها بودن. پس اداره اونها اداره یک مشت انسان سازمانی است. ما قبلا تو جلد یک فقه الاداره اینجا نوشته بودیم که از مدیریت بردگان میشه استفاده کرد، منات و ملاک برای مدیریت به دست آورد. حالا این که میگه من، پس هر منی نیست، من شارع، من مدیر، من معصوم، که حرفای من رو حکمت، رو مصلحت، با تشخیص مصلحت و تشخیص مفسدت دارم حرف میزنم. یه نکته است. بعد تادا شما چی میگه؟ لا اکره، لام داره، پس دوباره تأکید شد، یعنی یه قاعده رو مسکه میخوام بگن. قاعده باید داره چندین زل هست، جمله اسمیه خودش هست، ان نداره دوتا، اینجا لام داره سه تا. این برای قاعده سازی کامله. انی لأکره، من هر آینه 100% بدم میاد، نمیپسندم و کراهت دارم. خب وقتی معصوم کراهت داره، ما میتونیم لج کنیم، میگیم خب شما بدت میاد، ما که خوشم میاد. نمیشه مکروه معصوم رو بی اعتنا بود. بعدم تازه میفرماید کان یقول، یعنی این یه جمله یه بار دوبار نبوده، پس برای قاعده فقهی کامله. کان یقول یعنی مرتب میفرمود، یعنی سیره او بود. اصلا کانه برای استمرار، کانه یقول. پس ما نمیتونیم از زیر بار این قاعده فرار کنیم و ادله مختلف ادبی و بلاغی این قاعده مندی یک جمله معصومانه است. من بدم میاد. خب از چی بدتون میاد؟ لر رجل، برای یک مرد. رجل الغای خصوصیت میشه، زن را هم شامل میشه. مثلا میگه وقتی مردی شک کرد، اینجوریست که زن شک نمی کنه. پس این رجل جنس رجله، چه رجل سازمانی، چه رجل میدانی، بازاری و هر انسانی. انسان مکلف رو ما میتونیم بگیم رجل، که اطلاق و عموم رجل این شامل هر نوع رجلی میشه. من به عنوان یک کسی که مدیر هستم، رجل رو نمیپسندم، عافیت طلب، عافیت جو سن باشه، دائما در ناز باشه. پس من هر آینه بدم میاد. مر رجل را، یعنی مر انسان را، اهم از زن. مثلا میگه مدیریت منابع انسانی، پس انسانه. خب ایشون هم دارای منابع انسانی بودن توی سیستمشون، زیاد هم بودن، کتاب العتق داشتن، عتق میکردن، رق نمیکردن، عتق میکردن. رقش مال نظام حاکم اموی بود، عتقش مال ایشون بود. پس من برای یک انسان کراهت میدارم که یعافا، عافیت این مضارع، دائما در معافات باشه، سالم بماند، همیشه یه دوام داره، همیشه در دنیا عافیت داشته باشه، معافات داشته باشه. ما در دعا داریم از خود امام سجاد هست که عافیه و المعافه میخواد، ولی هر چیزی استثناءاتی داره، تبصره هایی داره که در دنیا مزارع بودنش یعنی دائما در ناز و نعمت و رفاه باشه. این برای یه مرد خوب نیست. مرد اگر مرد است باید قدری هم سختی. ما تو مدیریت منابع انسانی میگیم هدف رشده. خب وقتی رشده، رشد با معافیت طلبی که رشد پیدا نمیشه. کدوم قهرمانی در علم، در ورزش، در سیاست به جایی رسید همش هم راحت بود یه گرفت خوابید؟ بلکه باید دائم در سختی باشه. اصلا مردی که سختی نمیبینه این مرد، خود ایشون 40 منزل با زنجیر و اینا سوار شطور بی جهاز. حالا امام زمان بود، پسرشون هم بود امام باقر، پدرشون هم بود امام حسین، یعنی 3 نسل کربلا بودن، پدر، پسر، نوه، 3 تا معصوم توی حادثه باشن خیلی عجیبه. اون حادثه کاملا مشروع میشه و الگو میشه برای بشریت. پس وقتی میگه سخت نبینه، خودش هم سختی دیده. مثل حاج قاسم میگفت، میگه بیایید سختی ببینید، یعنی ما دیدیم شما ببینید، نه اینکه برید ببینید ما اینجا خواهد انا ها هنا قاعدون. اینطور نیست. امام خودش هم اهل سختی است. انی لأکره للرجل ان یعافا فی الدنیا، یعافیه باید باشه در دنیا، آخرت که سختی نداره، سختیش جمله جهنمی است. خب رجل اگه میخواد در آخرت به جای برسه، در دنیا باید قدری به اصطلاح ورز بخوره، مثل این نمدها. این نمدها هست اینقدر میزنن تا نمد درست میشه، کلاه درست میشه، فرش درست میشه. این اشاعر این کار رو زیاد میکنن، اینقدر با دست میزنن روش تا حسابی نرم میشه، فرم میگیره. از یعافیه فی دنیا. حالا بعد ما باید یه بحثی رو باز کنیم، مصادیق اقلایی مثلا سختی دادن چیه. سختی دادن انواع اقسام داره، باید دید. حالا که اصلش مجاز هست، مشروع هست، چه جوری میشه یه فردی رو دائما از سختی معاف نکرد؟ اینکه من همیشه غذا برام بیارن، دستشویی دم دستم باشه، تخت خوابم تو محل کارم باشه، بخوابم باشم. این دیگه کم کم آدم تافته جدا بافته میشه، درد نمیفهمه. یه عافیه فی دنیا. پس اصل این یه قاعده شد. دلایل قاعدهش چی بود؟ یکی این که معصوم گفته، یکی این که سیره نظری او بوده، یقول، دو سیره عملیش بوده، خودش درد کشیده. سه جمله اسمیه هست، چهار با انه شروع میشه، پنج لام تأکید داره، شش مدیر بوده، مدیر بردگان و دیگران بوده، کاروان و اسرا رو مدیریت کرد از کربلا تا مدینه، شام رفتن، تجهیز کرد، پدرش رو دفن کرد و چقدر تو راه رفتار سازمانی خوبی داشت، با اسیران صحبت میکرد، با امیران صحبت میکرد. خیلی سخت آدم بیاره. بعد منبر رفت، کسی که قبل از رسیدن به مدینه رفت منبر آگاهی سازی داد، یا اهل یثرب لا مقام لکم بها. خب یک مدیریت عالی داشته. بعد بهش میگه، ممکنه بهش طعنه زدن که شما چرا انقدر سختی میندازید خودتون رو، شما و پدرتون بچه‌تون رو چرا بردید؟ ممکنه این قاعده بگه اصلا امکان نداره. کجا بود ابن زیاد گفت شما، خدا شما رو به صحت چیز مصیبت دچار کرد؟ بعد گفت مامن چه به مصیبتن فلان فلان قبل ان نبرعها، قبل از این که فکرم سوره حدید باشه، قبل از این که ما آدم رو خلق کنیم مصیبت رو براش نوشتیم. یعنی این که به حساب خودت بذاری نیست. من قبل ان نبرعها، برع یعنی خلق، بارع یعنی خالق.
این عذابی و مصیبت بلا هم اختیاری هست، یعنی و خدمت مرس کنم که مثل اعمال خود انسان از این از طرف خداست نوشته شده و سر همه میاد، ولی تو بحث مدیریت ما اینطوری میتونیم بگیم که یه جاهایی از طرف سازمان به خود شخص امتحان میشه، ارزیابی میشه، اجباری همه بندگان امتحان خواهند شد. خب اینجا این فکر نکنم اونو میگه، چون یه جوری این در مورد کسانی هستن که امام به اصحابشون، به شبکهشون، و اون کادرهاشون این فرمان که یعنی خودتون رو بندازید در طوفان بلاها، مصیبتها، برید جلو، ریسک کنید به خاطر کار خدا، کار اسلام، کار سازمانتون، کار تشکیلاتتون. یعنی دو نوع مصیبت و بلاست. خب یکی بلایی که خدا برای همه بندگانش دیده، یعنی اصلا اختیاری نیست ما بگیم که مثلا من اکراه دارم رجولی را که آف بلا نبینه. خب این میتونیم بگه و بلا از طرف خداست دیگه، وقتی نمیفرسته خب ما میشستیم راحت دیگه، داریم زندگیمونو میکنیم. نه، این اینو میرسونه که کسی که در راه بندگی خداست برای یا در یک سازمانیه، در میخواد ارتقا پیدا کنه، رشد پیدا کنه، خدمت کنه، باید خودشو بندازه در دل این طوفانها، باید بره مبارزه کنه با دشمن، شاخ به شاخ بشه، بره مثلا خودشون مورد ارزیابی امتحان قرار بده. یعنی منتظر نباشه که حتی بیان امتحانش بکنند، موقع امتحان برسه پا باید خودش فداکاری کنه. یعنی این اینجوری میفهمه، یعنی بحث یه عمل اختیاری نشون میده حضرت اینجا. نوع مصیبت بعضا انسان کسش میمیره، خب این هم مصیبته، ولی اگه نمرد نمیشه مثلا اینو بگیم که اکراه. مثلا من نمیپسندم کسی مثلا چرا نمرده یک نزدیکش، خب دست خودش نمرده. بعضی مصیبت ها این توریست، ولی این حدیث اینو نشون میده که در مورد مسائلی که شما خودت میتونی اختیار کنی که در راه این مدیریت، در راه این سازمانت، در راه دینت، در راه خدا و عافیت طلبی بگذاری و خودت اختیار مصیبت تو کنی، راه سخت رو انتخاب کنی، هجرت رو انتخاب کنی، جهاد رو انتخاب کنی، بشینی یا قاعدین باشی. یعنی این به نظر من این دو بخش رو، بخش دوم از مصیبت و امر اختیاری است. یعنی این نشون میده که در هر سازمانی، جمعیتی، امتی، حالا بزرگتر بگیم، اون فرد اگه میخواد رشد کنه، به مقامات عالیه برسه، خودش هم باید خودشو بندازه در این بلاها، عذابی ها، مصیبت ها. منتظر نباشه که صرف هم براش اونو مثلا ارزیابیش بکنند، از سختی ها بندازنش، نه، خودشو بیازماید.
نه، فرمایش متین نیست. الان این ببینید اینجا لأکره للرجل ان یعافیه، یعافیه یعنی دو تا معنا میده، عافیت بجوید یا اینکه یعافا دائم در راحتی باشه. من آدمی که هیچ سختی نبینه دوست ندارم، یعنی گویا انسان باید بده بعد یصیبه او فلا یصیبه او، میگه که بازم مضارع و غایبه، اصابت نکند شیء، به نرسد او را تیری از تیرها، مثلا زخمی از زخمها، سختی از سختیها بهش نرسه. حالا این نرسه دو جوره، به قول شما یا خودش داوطلب میشه یا ارزیابان و توانمندسازان او رو به این بلا میندازن. حیاتون باشه توی یکی از احادیث قبلی بود که اگه راضی شد یا سخط کرد، اگه راضی شد میگه این رضایت او تبدیل میشه به رضایت خدا، بعد ما گفتیم میشه راضیتن مرضیتن، اگه راضی نشد سخط که شد تبدیل میشه به سخط خدا. پس رضایت او میشه رضایت خدا در این سختی، سخط او میشد سخت سخط مثلا خدا. و اگه اینجور باشه پس او بهش یه چیزی رسید، تیری خورد، یصیبهو گفت ما اصابکم من مصیبه. پس هر دو رو شامل میشه، چه خودش رو به سختی بندازه، مثلا بره درس میخونه، مباحثه میکنه، میدونه که بدون مطالعه و بدون مباحثه به جایی نمیرسه، مثل استادی که به شاگرداش میگه که نمیشه شما همینجوری به جایی برسید، اصلا اجتهاد از جهده، از جهده، خستگیست، انرژی گذاریست. یه موقع هم هست نه، خود معلم اینو میدازه به سختی، میگه برو بخون، اگه نخونی نه سر کلاس مثلا فلان. هر دو رو شامل میشه. یه موقع هست میگه که من دوست ندارم مردی به استقبال مصائب نره مثلا، یا مصیبت رو بر نگذینه بر عافیت. مثلا ما یه اصطلاحی داریم میگیم عافیت طلب ها. عافیت طلب ها هیچ وقت موجود میگه این بیوتنا لعوره، ما جنگ نمیاییم چون خونه مغازم درش بازه. یا میگه هره، یا میگن برده، هوا سرده، هوا گرمه. ولی بعضی ها میرن به سراغش و زادت هم ایمانا و ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. شایعه میداختن تو رادیوها که آمریکا نابهاش اومده تو خلیج، بترسید خلیج فارس. یاد میگه اینا تازه برعکس ایمانشون، گفت تازه اومد شکار اومد در خونه، بریم مثلا با قایقهای تند رو بزنیمش. این اولا 5-6 تا علامت قاعدمندی داره. یک، بعد حالا این قاعده شامل مصادیقی میشه. قاعده فقهی میگن فرقش با اصل با قاعده اصولی اینه که اون کبرا واقع میشه، این بر مصداق تطبیق میشه. حالا اینجا تو مصداق چی میگه؟ میگه من عافیت جور رو دوست ندارم. یک، دو، کسی که خودش عافیت جور نیست ولی عافیت همش هم مثلا دوچار سختی نمیشه، همون که گفتین تخم مرغاش مثلا نمیشکنه. خب میگه من دوست ندارم یه آدمی همش تو ناز باشه. یه روزی شیخ علی تهرانی مثلا میخواست امام خمینی رو تعریض بزنه، شاگردش میگه همیشه احترام شده، هیچ وقت چیز نشده. میگفتش که هر جا میبرنش احترامش میکنه. خب این چه مبارزی شد؟ حالا خودش اینو در زندان رفته بود، سیلی خورده بود، اینا فکر میکرد اینجوریه. در صورتی که آدم میبینه امام دائما توی 80 سال چقدر سختی ها، درس خوندنش، اجتهادش، جهادش، تبعیدش، دیگه همش میشه چیزی سختی دیگه، چیزی نیست که حتما بنا بی احترامی نصف شب آدم بیان سوار ماشین کنم ببرن، اینو همش علامت
هست. اصلا مدیریت اسلامی میشه یک بندی رو به عنوان قانون لحاظ کرد که در یک سازمان در مدیریت اسلامی فرصتی برای منابع انسانی به وجود بیاد برای اینکه خودشون رو ارزیابی کنن و یا انتخاب کنن خدمت در شرایط سخت رو، اردوهای جهاد در اردوهای جهادی رو و و و برای اینکه همین دیگه، همین مسئله که من فرمایید که یعنی فرصت اعتقاب برای اینها پیش بیاد داوطلبانه که خودش سبب رتبه‌بندی اینها بشه.
توی یه روایتی داشت بن فرمایشتون، اینا 30 تا روایت توی یه بابه، توی یه روایت داشت که خود ارزیابی، مثلا میگفت آدم خودش باید دائم ارزیابی، مثلا تدبیر نفس، سلف کنترل، مثلا سلف ایوالویشن، سلف پرفورمانس. این همه رو شامل میگه من آدمی که معافات دائی و عافی مزارعه، آدمی که دائما در راحتیست خیلی خوشم نمیاد. گویا راحتی با رشد نمیسازه. کدوم فرزندی بدون سختی پدر را همه شای بهش پول بده زندگی بده فلان، ولی هیچ وقت سختی نبینه به جایی نمیرسه. لذا بعد میگه که یه فلا هم میگه فلا یوسیبهو، یعنی این گویا میخواد تفسیر کنه بخش اول رو، اینکه دائما در آسونی باشه در نتیجه شیعی از مصائب، مدلی از مصائب به اون میگه فلا نبلوان نکن به شیعیم فلان. خب این شیع، خب این آقا نوشتن که ابن شعبه حرانی در توحف العقول فلان فلان،
یه حدیثی بالا آوردن آقای صفیپور، سوال کردن که حضرت علی که میفرماین سختی ها مصیبت ها میان مردم به طور مساوی تقسیم شده، سوال اینجاست چگونه چیزی ممکن است؟ یعنی معنای این حدیث با اون بالا این دوتا را جمع کنیم، حالا فکر کنم اون مسئله که بنده گفتم، یعنی یکی از خدا برای همه تقدیر کرده مساوی تقسیم شده، این چگونه
است؟
معنی این حدیث چیه؟
به طور مساوی تقسیم شده، این تبعیض نداره. آدم آهدم، آدم آهدم، یعنی باید سختی بکشه. حتی دیکتاتورا، سرمایدارا، پولدارا، اینا هاش تو سختی هن. ما فکر میکنیم چیزه، اونا هم گرفتارن. حالا یه موقع صدام در داوطلب نیست، دو این رو نشانه ظلم میدونه، سه به مثلا تحملشون نمیکنه، تحمل زیادی مثلا براشون انجام نمیده. حالا ما پاسیم بیشتر شما رو زیارت کرد،
یه کیفیت اینه والا با بالام شما همچین صحبت میکنید، کیفیت دومین رو من میده.
بعد این نشون میده که این که آقای صفیپور نوشتن که بایستی تقسیم بشه، مثل اون نحنا قسمنا بینهم معیشتهم، آدم ها به قدر تحملشون مصیبت میشن. مثل میگفتش که ما صبر رو چی، مصیبت رو که میدیم و ظرفیت صبر میدیم. یک کسی مثلا صبرش بیشتره، یکی صبرش کمتره، و اون مقدار داده میشه. حالا این قاعده استثناءاتی هم داره، ممکنه یک کسی تو سختی نباشه، هرچند سلیمان هم با همه امکاناتش باز قرائنی هست که یه جاهایی گرفتار میشد، تو بحث زنان، تو بحث شیاطین، تو بحث جن، تو بحث چی چی، یعنی اینجور نبود که مثلا خود مدیریت این سختی، مثلا یه ما همیشه مثال میزنیم، گفت این عطر مال همه خوبه، برای اونایی که گرفتارن مثل مدیرا، مثلا مدیر میگفت گرفتار،
همین که همه عزیزشون از دست میدن، چیزایی رو از دست میدن، مریض میشن، خب این برای همه هست. نکته اون عافیت طلبی هست، یه عده‌ای
این عافیتش مجهوله، میگه سالم نگاه داشته شود در دنیا، یعنی تیری بهش نخوره، سیبل نشه. یه روایتی هست، حالا من یادم نیست، که میگه آدم هدف تیرهاست، مثلا سیبله. خب اگه این هست، این پس در نتیجه میگه لا یوسیبو یوسیبهو، نمیرسد او را، باز مضارع، یعنی اینطور نیست که در کل زن 40 سال مدیره، 30 سال کارمنده با تا بازنشست بشه هیچ وقت او دچار سختی نشه.
روایت هست اگر دچار سختی بلا نشه، خداوند یعنی با گذاشته این شخص رو، یعنی باید این در بحث مدیریت اسلامی کسی که ارزیابی نشه باید احساس کنه که یعنی یا اخراج شده این شخص، یعنی از اون،
یعنی مطروده، بله. کسی رو ارزیابی میکنن که میخوان ببرنش بالا، مثلا حالا پایین هم میبرن، ولی معمولا تو نظام شایستگی میخوان کسی رو ارتقاء بدن. حالی که میخوان ارتقاء بدن، یکی از علائمش سختی است. بعدم یه شیء من المصائب، یعنی منظور اینه که ما میتونیم تو سازمان این مصائب رو کارشناسی کنیم. مثلا به یکی فرض کنید مأموریت بدیم، به یک کسی چند ماه حقوقش ندیم، به یک کسی فرض کنید که محرومش کنیم روی شرایطی از مثلا یه سری رفاهیات. مثلا خب اینا باید بشینیم کارشناسی کنیم. اینو دیگه نگفته ایشون، گفته که من نمیخوام آدمی همجی راحت طلب باشه. حالا که شما دوست ندارید، نماینده شارع هم هستید، ولی میگی مستاقش چی؟ حالا میگه خب برید کارشناسی کنید. چطور شما ارزیابی هستید که همیشه منفعلید؟ یه موقع هستش که ما میریم وضع موجود رو ارزیابی میکنیم، یه موقع است شرایط سختی رو پدید میاریم، میگیم تو برو تو بایگانی، برو توی اونجایی که هوا مطبوع نیست، کولر نداره، مثلا چی نداره، تو این اتاق، تو اون شرایط، تو این ماموریت، تو این کار. گاهی تغییر شغلش میدید، ببینیم چقدر مصیبت ها رو باید نشست مستاقاشو بررسی کرد. حالا ما یه بچه استدلالی هم اینجا نوشتیم که اگه اونم بخونیم بد نیست. اگه امام به عنوان سخنگوی شرع مقدس کراهت و ناپسندی خود را از عافیت و معافیت انسان دیدیم، میگه ما رو معاف کنید. میگه کسی اینجا معاف نیست، سربازی همه باید برن، حتی طلبه هم که میشه آخرش باید دوباره میرم تیپ امام صادق، باید برن سربازی. ضمن این که امام سجاد علیه السلام مدیریت هم میکند، به ویژه بردگان زیادی که تحت امر و در اختیار داشته است، و با توجه به اینکه رجل با اطلاقی که دارد شامل رجل سازمانی می شود و با القاء خصوصیت شامل زن هم می شود، آسیه، مریم، چنین استظهار می شود که کارکنان سازمان به عنوان انسان و رجال سیاسی، رجال سازمانی مطلوب نیست، بلکه مکروه شارع است که از مصائب و سختی ها در معافیت باشند، برخی از ناگواری ها بهشون نرسه. کراهت در لسان روایات اعم از حرمته. این شما تو روایات اصطلاح مکروه، تو اصطلاح فقها ها میگن زمانی که مفسده از مصلحه بیشتره، برعکس بشه میشه مستحب، مساوی بشه میشه مباح، 100% فساد داشته باشه میشه حرمت، 100% مصلحت داشته باشه میشه وجوب. ولی این اصطلاح کراهتی که تو روایت میاد، کسی نمیگه که این کراهت به معنای این اصطلاح فقهیه، نه، این کراهت ناپسندی شاره. شاره چی رو نمیپسنده؟ میگفت یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. وقتی جانان نمیپسنده، حالا ما درد یا درمونه، هجره چه وصله یا هجرونه، ما باید بگیم او چی میخواد. او میگه که من آدمی که رنج نبینه دوست ندارم، من مدیرم و خلیفه خدا هستم، خب تازه ما خدا را هم مدیر میدونیم. خدا سیره او بر سختی انداختن، خلیفه خدا هم بایستی کارکنانش رو، منطبعش رو به سختی بندازه. این لازمه رشده. ببین نظام به معافیت دائمی از مصائب برای هیچ کارمندی نباید اتفاق بیفته. یعافیه، مثل اینکه رهبر معظم میگن که من اشغال ضربه به سفارت عربستان و بد اومد. خب این بد اومد این فرد عادی که نیست، اتفاقا این چند روز هی پخش میکنه از وقتی که فیصل فرهان اومده. فرهانه خب اونا هی نشون میده که 7 سال پیش یه عده‌ای هیجان زده رفتن حال شیخ نمیر احمد چی بود شیخ اعدام شد. خب مصیبتی بود، ولی دیپلماسی هم شیعان. بعد آقا گفتم من بدم اومد. خب این کلام بدم اومد یعنی چی؟ بگی خب حالا شما بدت اومد ولی ما اجرا کردیم. مثل میگم من ماسک خوشم میاد، میگم ما خوشم نمیاد. دیدی آقا ماسک میزد یه دنه میگم ما خوشم نمیاد ماسک بزن. مال اسرائیله، من نمیدونم چیه. بعضی ها میگفتن این ماسکا سرطان داره، این چیزا میگفتن. بعضی ها میگفتن خب آقا انجام داد. من بدم اومد یعنی چی به نظرتون؟ یعنی حمله به سفارت یه جایی رو اصول خوب نیست. حالا مال آمریکا فرق میکرد. آمریکا شیطان بزرگ بود. من یادم هست 3 روز فاصله شد تا امام نظر داد، کارشناسی کرد. سریع امام نیومد بگی که کار جوانان ما کار خوبی کردن. یه مقدار صبر کرد، پرسید این ور اون ور، بعد گفت آره کار خوبی کردن. چون زمان و مکان چیکار میکنه موضوع رو تغییر بده. گفت این سفارتخانه نبود، این جاسوسخانه بود. خب پس مثل شطرنج چجوری بود که از ورزش، از قمار شد ورزش، حلال شد. اینجا میگه سفارت نیست که، سفارت وقتی نیست میشه رفت تسخیرش کرد. نه امام رو فقاهتش کار کرد، گفت موضوع اینجا عوض شد، اینجا سفارت خانه نیست. اون استثناء. نه آقا میگه دیگه عربستان رو چرا این کار کردید؟ و اگه اینجوری باشه خب سفارت ما رو هم میرن تو کشوراشو میگیرن، چرا ناراحت میشید؟ میگه تو آلمان حمله شد، کجا حمله شد، تو بصره حمله شد. پس بنابراین لذا به مصیبت افتادن بلکه انداختن. ها اینو داشتیم میگفتیم کراهت توسط شارع یعنی نارضایتی شارع. و چطور میشه ما به نارضایتی شارع رضا بدیم؟ گفت هیه لکه رضا ولیه فیها صلاح. این 2 بعدیه. لذا به مصیبت افتادن بلکه انداختن نه تنها مجاز است و مشروع، بلکه الزام هم در شرایطی دارد، به ویژه برای نخبگان که به قرینه روایات همسو در باب شدت ابتلاء مؤمن در کافی شریف که مدتی است در حال بررسی آن هستیم، هرچه محبوبتر، خالصتر، متدینتر و مؤمنتر، اینا را روایت در آوردیم، ارزیابی سختری متوجه آنان خواهد بود. نمیتوان مکروه شارع را در سازمان شایع کرد. مثل اینکه مثلا رهبری میگن من دوست ندارم تو سازمان ها کشف حجاب بشه. خب بعد ما بیایم مثلا بگیم که خب ما تو بعضی دیدید حریم خصوصی رو هی توسعه میدن. یکی میگه ماشین که حریم خصوصی نیست، حریم خصوصی است. بعضی میگن شرکت ما حریم خصوصی است، شرکت ما خونمونه، اینجا که حریم عمومی نیست. خب این خودش بحث فقهی داره که حریم خصوصی خونه است، ماشینه، اتاق خوابه یا نه این چیزه، شرکت هم شد خصوصی. ما دوست دارم مارشیم تو اینجا برداره، اینجا حریم خصوصیه، شاید اینا محرم من هستن، شاید فلان. این بهانه ها ایشون میگه من نمیپسندم. حتی آقای یه روز گفتن تو خونه تو هر کاری میخواید بکنید، ولی حاکم شهر نمیتونه تو جامعه چیز کنه. لذا نپسندیدن شارع نشانگر اینه که مثلا چی بشه که باشید. من تو کلاس هم الان زنگ بزنم بهتر. کلاس هستم الان زنگ بزنم. میخواید 10 دقیقه دیگه زنگ بزنید؟ من تو کلاس هم 10 دقیقه دیگه زنگ بزنم. بعد مثلا نمیتوان مکروه شارع رو دهان دارم. لابد از حکمتی برخوردار است این کراهت و ناپسندی و نارضایی او، که مثلا ارتقاءات عالی شغلی و منصبی به ویژه مناسب کلیدی از آن جمله است. هیچ کراهت و محبوبیت شرعی خالی از حکمت نیست، حکمت هایی که در محیط سازمانی قابل درک و کشف است. عقل سازمانی میتونه مصالح سازمانی تشخیص بده. حالا مصالح واقعی که مثلا هست، اون ممکنه بگیم شارع درک میکنه، ولی مصلحت داخل سازمان قابل درکه. اهداف مصالح، این مصلحت هست این مصلحت نیست، خیلی راحت هیئت اندیشه ورز میشینن فکر میکنن، میگه این کار برای ما خوب نیست، این کار این نوع تبلیغ خوب نیست، این نوع هزینه کرد خوب نیست.
جا باید یه چیز خیلی مهمی هست، حالا در کنار این باید قید بشه وقتی نوشته میشه. ما تو بحث ارزیابی مصیبت بلا برای کارمندان منابع انسانی، اگر مثلا یه عده بیان به این بهانه بگن که آقا ما به خاطر ارزیابی و امتحان و اونجور مسائل میتونم رفاه که در حد توان هست برای اینا درست کنم، به خاطر اینا رو ارزیابی کنم، از حقوقشون میزنیم، از پولشون میزنیم، از بیمهشون میزنیم، به معنای ارزیابی و امتحان و بلا اینا بگیریم. این دیگه میشه همون آیه که فستخف و
قومهو،
آره قومهو، این میشه
فعطاو،
آره اون یعنی اینا باید در بحث این چون بحث حساسیه برای مدیران، این بحث ارزیابی و مباحث مصیبت و بلا در خود کاریه، یعنی شما تو خود کاری مثل آهنگی که با خود میزنی اینو، بعد شمشیر میشه میری تو شعله های آتیش صبح میشه، این تو خود کاری شما میای تو بحث کاری شما اینا رو ارزیابی میکنی، مناطق سخت میفرستی، کارهای منش میسپاری که قوی تر بشه، و مثل همون ورزشگاه. ولی این نیست که شما بهش سختی اگه میتونی تأمین کنی خانوادهشو خودشو حقوق خوب بدی و فلان، نه بگی من اینا رو دارم امتحان میکنم مثلا به گدایی بیافتن اینها، چون این دیکتاتورها کشورهای دارن ظالم این کارو میکنن دیگه، میگن که اینا هرچی کمتر بخورن که دنبال همین روز مرگی خودشون باشن صداشون در نمیاد، خفه میشن بسائل. این هم نکته هم
مهمه. دیروز خوندیم دیگه توی چیز، توی بحثمون، که مثلا این چیز بود میگفت باعث اما نشه مثلا. این نشون میده یه توالی فاسده ای هست، ما باید اون توالی فاسده رو جلوش بگیریم، تحقیر نشن، استخفاف نشن، استعباد نشن، عبدت بنی اسرائیل، استضعاف نشن، یستضعف طائفة منهم مثلا عالیان. این فرعونی، ارزیابی های فرعون، فشار های فرعون ناشی از تحقیر بود. حالا این چون وقت گذشت اینو سریع چیز کنیم که اصل رشد بس عافیت مطلوب است، معافات مطلوب است، ولی در سازمان ممکن است مانع از بهبود مستمر باشد. اصل رشد ایجاب می کند که سختی وجود داشته باشد، چون لازمه توانمندسازی است، انداختن در سختی است. تربیت جز مدیریت است. میگه 4 به اضافه 2 2ش تعلیم و تربیته، و تربیت بدون سختی نیست. قاعده وحیانی میفرماید که کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. قتال مصداقی از مکروهات خیر است. قتال مصداق تام سختی و شدت است، ولی برای پیشبرد اهداف سازمان اسلام لازم بلکه واجب است. واجب تعبدی هم هست، قصد قربت میخواد. نتیجه عافیت دائمی، نه اینکه مثلا اصلا عافیت خوب نیست. عافیت مطلوبه، لذات جز مطالبات بشری است. اسألو کل عافیت و المعافات فی الدنیا و الاخره، ولی دوامش با بشر سازگار نیست. شاره میگه لأکرهو، مخالف مصالح سازمانی است. لذا سختی های کارشناسی شده و سازمان یافته مورد نیاز و لزوم است و باید توسط ارزیاب ها اعمال بشه تا درجه شایستگی ابراز و احراز بشه. مصادیق سختی به عهده کارشناسان است. والله العالم، صلی علی محمد و آل محمد. دیگه الان ساعت 9 هم شد. دوستان عادت کردم به برخط. حالا ما فردا تا روز دوم تیر مسافرت هستیم و اولین آموزش سازمان یافته که من و آقای متحد میریم، مدیریت محله تدوین شده توسط آقای قنبری، واحد بندی شده، بخشش من میگم بخشش ایشون میگن. وقت جامعه هدف ما کارگزاران گراش هست، 3 امام و 9 کارگزار که به طور رسمی انتخاب شدن. شهردار نامه نوشته، دادستان نامه نوشته، همه رو ما درگیر کردیم. اینطور نیست که مثلا یک خود امام بیاد انتخاب کنه. امام جمعه عالی مقامی داره که میخواد، گفتم من میخواهم یه افتتاحیه بسیار عالی داشته باشم، حتی دعوت کرده از این اون، میخواد به صورت یه رویداد تو استان فارس اتفاق بیفته. بعد امام لار اینجا اومدن پریشب، چون پرواز ما مستقیم به لار هست، ایشون تشریف بردن. الان ایشون گفتن که پسندیدن طرح رو، گفتم منم پنجشنبه ساعت 10 شورای فرهنگ عمومی لار رو، یعنی پس فردا تشکیل میدم، این داستان گراش اینجا اتفاق بیفته. در جهرم و غیر و کارزین و اینا هم اتفاق افتاد، در فسا هم اتفاق افتاد و این حرکت داره میره. شهداد کرمان هم الحمدلله تا حالا 5 تا پارلمان تشکیل دادن که تو هیچ پایلوتی نبوده، حتی در گراش هم نبوده. تو هر محله یه پارلمان الان هست، 5 تا. شنبه شب 6 پارلمان تشکیل میشه. بعد انتخابات با شور و نشاط هست، مردم سالاری دینی هست. بعد میبینیم که زن شرکت میکنه رای میاره، مردم شرکت میکنه رای میاره، جوان هم همینطور. بعد رابطین شکل گرفتن و رابط، هر کارگزاری یه رابطی تو محله داره و اون رابط منویات اون مقام رو تو محل پیاده میکنه. داره میره که کم کم مدیریت اسلامی انشاءالله این سختی ها رو هم باید براشون درست کنیم.
تأثیر مستقیم آینده در خصوصا در بحث انتخاب نماینده مجلس خواهد داشت که دقیقا میشه مردم از کف جامعه میاد، مافیایی از بین میره، چیزی که همش
بله
مردم شفاف همه میشناسن که خوب بود اینجوری، یعنی بر اساس رزومه کاری تو محله ها و شهرها دیگه
نشون میده. بعد دیگه ما گفتیم ما یه انتخاب بیشتر نداریم، همین که تو محل منتخب شد بعد دوباره تو جمع پارلمان دوباره منتخب شد، شد رئیس، یعنی دوتا انتخاب شد، یه انتخاب مردمی، یه انتخاب خواص. بعد شهداد 7 محله داره، پس 7 رئیس داره، رئیس شورای منتخب، اینا میشن شورای شهر دیگه، هیچ انتخاباتی نیاز نیست، اینا میشن شورای شهر. دوباره بیایم پوستر بیاریم، لوستر بیاریم. بعد کرمان داره مثلا 7 بخش، خب 7 رئیس شورای شهر داره، همینا میشن شورای کرمان.
عملا مجبوره به کار میکنه طرف رو، اگه بفهمه اینجوری انتخاب خواهد شد از محله شروع میکنه، مجبور میشه مردم هم میبینن.
بله
خودش هم
همینجوری که نمیشه پورتوی پرتغال، باید از یک محله شروع کرد. بعد هم این سختی هایی که اینا رو که میگیم اینا همش به کار میاد. الان میگیم که شما اگه میخواید از پارلمان محلی بری پارلمان ملی باید سختی بکشی، باید دائم مطالعه کنی، هر که آمار بیشتری داشته باشه، اطلاعات بیشتری داشته باشه،
اگه پول بیشتر و عکس بیشتر،
عکس بیشتر مشکل گشاتره. مثلا
خیلی
مثلا تو جلسه مثلا میگه این آقا بهتر حرف میزنه، خب میگه اینو میکنیم رئیس، خوب نظر میده، خوب چیکار میکنه. اصلا این انتخاب های طبیعی با تو جمهوری اسلامی اتفاق بیفته. بعد چون به نام جمهوری اسلامی است، کسی مخالف جمهوری نمیشه، میگه این پارلمان محلی رو جمهوری اسلامی تشکیل داد، پس نمیتونید شما مخالف این نظامی باشید که شما رو داره مشارکت میده. بعد میگه خودتون گرونی رو حل کنید، نه اینکه ما حل کنیم، خودتون فقر رو حل کنید، چون شما توانا هستید، دانا هستید. حالا منظوری همچین حرکتی هم شنو داره اتفاق میفته. و صلی الله علی محمد و آل محمد.